و جسارت‌هایی که از طرف خلفای وقت و اطرافیان آنها به آن بزرگوار وارد شده بود می‌شود. در این زمینه نقل شده است که حضرت زهرا سلام الله علیها زمانی که وقت رحلتشان نزدیک شد و در بستر به حالت احتضار به سر می‌بردند، حضرت علی علیه السلام بر بالای بسترشان آمدند و بعد از صحبت‌هایی که با هم دیگر کردند، حضرت فاطمه سلام الله علیها اجازه خواستند تا چند وصیت به همسر امیری احتجاج فاطمه الزهرا. صفحه 210. از جمله وصایای حضرت زهرا سلام الله علیها به حضرت علی علیه السلام این بود که فرمودند: ای پسر عمو، اگر تا چند ساعت دیگر از دنیا رفتم، جنازه ام را شبانه تشییع کن و مراسم تشییع مرا، اعم از غسل، کفن، نماز خواندن و دفن کردن، باید در محیطی مخفی و پنهان انجام دهید و فقط به کسانی اجازه در تشییع دهید که ظلم و جفا نسبت به من روا نداشتند. حال بحث در این است که علت اجازه ندادن حضرت زهرا سلام الله علیها به شرکت نکردن دیگران در مراسم تشییع خود بیانگر چیست؟ یقیناً حضرت زهرا سلام الله علیها با این کارشان می‌خواستند بار دیگر همانند جریان فدک مبارزه جدیدی را با وصیت نامه سیاسی خیش شروع کنند که ضربه سهمگینی به حکومت وقت وارد سازند. شهین خشابی، زندگانی سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها، صفحه 280. حضرت فاطمه اطهر سلام الله علیها با وصیت خیش افکار خفته مردم مدینه را بیدار می ساختند و توجه آنان را نسبت به پایمال کردن حق خیش جلب می کردند. بدین ترتیب روشن می شود که حضرت زهرا سلام الله علیها آن بانوی مطهره معصوم که خداوند از خوشنودی او خوشنود می شود و از خشم او خشم می گیرد، با این موضع آگاه الله علیه و آله و سلم و در نتیجه تجاوز و جسارت به حریم ملکوتی پروردگار است و او حق ندارد که چنین متجاوزی را مورد عفو و گذشت خود قرار دهد، و با بیان این جمله که از اینان نزد رسول خدا شکایت خواهد کرد، آنان را از این حقیقت آگاه کرد و به این ترتیب حضرت زهرا پس از این آن موضع کوبنده خود را اتخاذ کرد. سپس برای آنکه به مردم گفته نشود که حضرت زهرا پس از آن به خیشتن بازگشت یا به فلانی پیغام داد که از آنان راضی شده است، وصیت کرد که شبانه دفن شود و از آنجا که مبادا ادعا شود که چون دفن شبانه سنت است و ناراحتی حضرت زهرا سلام الله علیها از آنها کم رنگ شود، حضرت وصیت کردند که بر جنازه‌اش حاضر نشوند و بر پیکرش نماز نگذارند و قبرش پنهان بماند. آنها نیز کوشیدند چند قبر را نبش کنند تا به جنازه حضرت دست یابند و بر او نماز گذارند، اما حضرت علی علیه السلام مانع آنها شدند. در بعضی از منابع آمده فاطمه سلام الله علیها از علی علیه السلام به خدا و رسولش پیمان گرفت که جز ام سلمه، ام ایمن، فزه، حسنین، سلمان، عمار، مقداد، ابوذر و حذیفه کسی بر جنازه حضرت حاضر نشود. اما مخفی ماندن قبر فاطمه سلام الله علیها تا امروز و عدم قدرت احدی بر شناخت دقیق آن محل، برهانی درخشان بر رویگردانی زهرا سلام الله علیها از آنان است. تمام شواهد تاریخی صحیح و معتبر بر کذب پندار تحریف کنندگان تاریخ و دشمنان حق تأکید دارد. بدین ترتیب روشن می شود که حضرت زهرا سلام الله علیها حتی مرگ و تشییع جنازه‌اش را وسیله جهاد و مبارزه در راه خدا و برای خدا و دین و در راه توضیح حقایق برای نسل‌ها قرار داد. نتایج این مبارزه از همان لحظه‌های اول آشکار شد. آب حیات از زلال کوثر، مجموعه از فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها. خطبه ها و سخنرانی های حضرت فاطمه. یکی از زیباترین بخش های سخنان حضرت فاطمه خطبه های ایشان است که در اینجا تقدیمتان می کنیم. خطبه اول در مسجد مدینه. اولین خطبه حضرت در مسجد مدینه در حالی خوانده شد که ابوبکر و جمعی از مهاجران و انصار در آنجا حضور داشتند. در همین حال به احترام آن بزرگ بانوی اسلام پرده سفیدی آویختند که سخنرانی را در پشت پرده آغاز کند. حضرت زهرا قبل از آغاز سخن ناله جانسوزی کشید که بسیاری از حاضران گریستند و پس از آن که مردم آرام گرفتند فرمودند: ضرورت شکر و سپاس الهی. بهار الانوار جلد 92 صفحه 220. ستایش خداوند را بر نعمتهایی که به ما بخشید و شکر او را بر آنچه الهام فرمود. حمد و ثنا بر خداوند برابر نعمتهایی که از پیش فرستاد و همه نعمتهایی که آفرید و نعمتهای فراوانی که به انسانها عطا فرمود و تمام منتها و نعمتهایی که پیاپی فرستاد. نعمتهایی که شمارش آن از توان انسان فزونتر و پاداش آن ناممکن و درک دامنه و گستردگی آن از ادراک و هوش بشر فراتر است. مردم را به شکرگزاری فراخواند تا نعمتها را پیاپی فرستد و به حمد و سپاس راه نمایی کرد تا نعمتها را فزونی بخشد و با درخواست بندگان نعمتها را چندین برابر نماید. گواهی می دهم به جز الله خدایی نبوده و شریکی برای او نیست. تفسیر این گواهی و شهادت اخلاص است و پایبند آن قلبهای آگاه که در پیشگاه تفکر و اندیشه معنای آن را روشن فرمود. شناخت خدا. فاطمه الزهرا سلام الله علیها، توفیق ابو علم، مترجم علی اکبر صادقی، صفحه 9. خداوندی که چشمها او را نمی توانند بنگرند و زبانها از وصف او عاجزند و وهم و خیال از درک ذات او فرو ماندند. اشیای عالم را بدون اینکه چیزی موجود باشد آفرید و بدون مثال و نمونه‌ای ایجاد کرد. با قدرت خود پدید آورد و با اراده خود ایجاد نمود. نه به آفریدن آنها نیازمند بود و نه از خلقت آنها سود می برد. جز آن که خواست حکمتش تحقق یابد و همه را به اطاعت و بندگی آگاه نماید و قدرت خود را آشکار کند و به همه راه بندگی بیاموزد و دعوت خود را عزت بخشد. آنگاه پاداش را بر اطاعت و بندگی و عذاب را در مخالفت و سرپیچی قرار داد تا بندگان را از عقوبت برهاند و به سوی بهشت سوق دهد. فلسفه بعثت پیامبر خاتم. گواهی می دهم که پدرم محمد بنده و فرستاده اوست. خدا او را قبل از آن که بیافریند انتخاب کرد و پیش از آن که بفرستد به نام نیکو نامگذاری فرمود و پیش از بعثت به پیامبری برگزید، آن هنگام که هنوز مخلوقات در حجاب غیب پنهان بودند و در تاریکی نیستی پوشانده و آثاری نداشتند. انتخاب پیامبر بر اساس علم خدا به آینده امور و احاطه و تسلط او به حوادث روزگاران و شناخت خدا به سرنوشت هر چیزی بود. پیامبر را برانگیخت تا امر خود را تمام کند و آنچرا که مقدر ساخته به انجام رساند. پیامبر دید که هر فرقه ای دینی دارد و به روشنایی شعله‌ای روی آورده و بت‌های خود را پرستش نموده و خدا را با آنکه می‌شناختند انکار کردند. رهاورد بعثت پیامبر. پیامبر پس خدای بزرگ تاریکی های جاهلیت را به وسیله محمد روشن ساخت و مشکلات و تیرگی کفر را از قلب ها زدود و پرده ها را از جلوی دیدگان برداشت. پیامبر برای هدایت در میان مردم به پا خواست و آنان را از گمراهی نجات داد و از کوری و کوردلی رهانید و به سوی دین استوار الهی رهنمون شد و همه را به راه راست فراخواند تا روزی که خدا بر اساس رأفت و رحمت خیش او را به نزد خود برد که به دیدار او راغب و سزاوار بود. پس رسول خدا همکنون از رنج این دنیا راحت است و گرداگرد او را فرشتگان گرفتند و در رضوان و خوشنودی خدا غرق است که در جوار رحمت ملک جبار آرمیده است. درود خدا بر پدرم که نبی و امین خدا بر وحی و برگزیده او بود. سلام بر او و رحمت و برکات خدا بر او باد. سپس به مردم حاضر در مسجد نگریست و فرمود: ویژگی های قرآن و عترت. شما ای بندگان خدا که پرچمداران امر و نهی خدایید و حاملان دین و وحی می باشید و امانتداران حق و رسانندگان آن به خلق هستید، بدانید که امام به حق خود در میان شماست و اطاعت او پیمانیست که از پیش با شما گرفتند و پس از پیامبر جانشینیست که برای شما باقی مانده است. کتاب ناطق خدا با ما اهل بیت است، قرآن راستگو، نور فروزان و شعاع درخشان که بیان و استدلالهای آن روشن و اسرار و باطن آن آشکار است. ظاهر آن جلوگر و پیروان آن زبانزد جهانیانند. پیروی قرآن انسان را به بهشت می کشاند، سخنشنوی از آن به نجات می انجامد. به وسیله قرآن به حجتهای نورانی خدا، واجبات تفسیر شده، محرمات نهی شده، استدلالهای جلوگر، براهین کامل هدایتگر، فضایل پسندیده، مستحبات بخشوده و به قوانین و آیین واجب شده پروردگار میتوان راه یافت. فلسفه فروع دین و امامت. سوره آل عمران آیه 102.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
سورة فاطر آية 28.
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
سپس ایمان را برای پاک کردن شما از شرک قرار داد و نماز را برای شما از تکبر، زکات را برای پاک کردن جان و فراوانی روزی و روزه را برای تحقق اخلاص، حج را برای تقویت دین و عدل را برای استواری دلها، اطاعت از اهل بیت را برای نظم یافتن ملت اسلام، امامت ما را برای ایمن ماندن از تفرقه و جهاد را برای عزت اسلام، صبر را برای به دست آوردن پاداش، امر به معروف را برای مصالح اجتماعی عموم مردم، نیکی به پدر و مادر را برای دوری از عذاب الهی و صله ارحام را برای فزونی خیشاوند، قصاص را برای حفظ خون انسانها و وفای به نذر را برای آمرزش الهی، رعایت کیل و وزن در معاملات را برای درمان کمفروشی، نهی از شراب خاری را برای پاکیز ماندن از پلیدی ها، دوری از تهمت ناموسی را برای محفوظ ماندن از لعنت الهی، ترک دزدی را برای تحقق عفت و پاک دامنی و حرمت شرک را برای اخلاص در توحید و بندگی قرار داد. پس از خدا آنگونه که شایسته است بترسید و از دنیا نروید مگر آنکه مسلمان باشید. خدا را در آنچه امر یا نهی کرده اطاعت نمایید که همانا فقط دانشمندان از خدا می ترسند.
لحظه های عصرگاهی بسیار خوبی رو برای شما دوستان عزیز آرزومندیم. هر کجای وطن نازنینمون که هستید، آرزوی قلبی ما آرامش شماست. برنامه بعدی که برای لحظه شما از رادیو سبا در نظر گرفتیم، برنامه قول و غزل هست که با هم میشنویم.
قول و غزل. به نام خداوند خورشید و ماه و سلام به شما یاران اهل معرفت. با برنامه قول و غزل دقایقی چند همسفر شماییم و در ابتدای این راه کوتاه شما را به شنیدن حکایتی از خردنامه اسکندری اثر عبدالرحمن جامی دعوت می‌کنیم. یکی خواد مرغ هوایی شکار، فرو ماند از ضعف پیری زکار. ز بال و پرش زور پرواز رفت، به صید غرض چنگش از ساز رفت. ز بیقوتیش خواست از جان نفیر، وطن ساخت گرد یکی آبگی. پس از مدتی کردن آنجا درنگ، در افتاد غوکیش ناگه به چنگ. برآورد فریاد بیچار غوک، که ای سورم از دست تو گشت سوک. مکن یک زمان در هلاکم شتاب، زمام شتاب از هلاکم بتاب. نیم من به جز طعمه ی طعمه کوب، نه در کام نیکم نه در معده خوب. تنم نیست جز پوستی ناگوار، به آن کی قناعت کند گوشت خوار. اگر لب گشایی به آزادیم، فرستی به دل مژده شادیم. به هر لحظه زاین سحر و فسون، به تو ماهی را شوم رهنمون. در آب روان پرورش یافته، ز الوان نعمت خورش یافته. گشا لب گرت هست از این وعده بیم، به تلقین سوگندهای عظیم. چو خاد این سخن راز وی گوش کرد، توهی معدگی را فراموش کرد. به تلقین سوگند لبها گشاد، ز منقار او غوک بیرون فتاد. به یک جستن افتاد در آبگیر، به هرمان دگر باره شد خاد اسیر. گرسنه به خاک تباهی نشست، نه غوکش به پنجه نه ماهی به شست. در کیمیای سعادت امام محمد غزالی در مذمت کبر و عجب می نویسد: بدان که کبر و بزرگ خیشتنی خصلتی نکوهیده است و به حقیقت خصمی است با حق سبحانه و تعالی، که کبریا و عظمت وی را سزد و بس. و بدین سبب در قرآن مذمت بسیار است جبار و متکبر را، چنان که فرمود: و زیان کرد هر جبار گردن کشی. و رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در بهشت نشود کسی که مقدار یک حبه یا یک خردل کبر دارد در دل. و فرمود: کسی باشد که بزرگ خیشتنی پیش گیرد تا آن هنگام که نام وی در جریده جباران نویسند و همان عذاب به وی رسد که به دیشان رسید. در خبر است که سلیمان علیه السلام دیو و پری و مرغ هوا و مردم را همه بفرمود تا بیرون آیند. 200,000 آدمی و 200,000 پری گرد آمدند بر بساط وی و باد را بفرمود، او را برگرفت تا به نزدیک آسمان برد تا آواز فرشتگان و تسبیح ایشان بشنید و بر زمین فرو آورد تا به قعر دریا برسید. آنگاه آوازی شنید که اگر یک ذره کبر بودی در دل سلیمان، وی را بر زمین فرو بردمی پیش از آنکه به هوا برآوردمی. سلمان فارسی گفت: گناهی که با آن هیچ طاعت سود ندارد کبر است. و رسول صلوات الله علیه فرمود که خدای تعالی منگرد در کسی که جامه در زمین کشد بر سبیل تکبر و خرامیدن به فخر.
Thank you.
شیخ بهایی در مثنوی نان و حلوا می سراید: نان و حلوا چیست ای شورید سر؟ متقی خود را نمودن بهر زر. دعوی زهد از برای عز و جاه، لاف تقوا از پی تعظیم شاه. خرده بینانند در عالم بسی، واقفند از کار و بار هر کسی. زیرکانند از یسار و از یمین، از پی رد و قبولند در کمین. با همه خودبینی و کبر و منی، لاف تقوا و عدالت میزنی. سر به سر کار تو در لیل و نهار، سعی در تحصیل جاه و اعتبار. دین فروشی از پی مال حرام، مکر و حیله بهر تسخیر عوام. نان و حلوا چیست ای نیکو سرشت؟ این عبادت های تو بهر بهشت. نزد اهل حق بود دین کاستن، در عبادت مزد از حق خواستن. چشم بر اجر عمل از کوری است، طاعت از بهر طمع مزدوری است. خادمان بی مزد گیرند این گروه، خدمت با مزد کی دارد شکوه. عابدی کو اجرت طاعات خواست، گر تو ناعابد نهی نامش رواست. تا به کی بر مزد داری چشم تیز؟ مزد از این بهتر چه خواهی ای عزیز؟ کو تو را از فضل و لطف بامزید، از برای خدمت خود آفرید. با همه آلودگی قدرت نکاست، بر قدت تشریف خدمت کرد راست. یاران بدرود.